یا همون جوب آب افقی در زیر زمین احساس کردیم با توجه به فن و علمی که از چندین هزار سال پیش نیاکان ما به جا گذاشتن، اومدیم از این آبها بهره برداری کردیم در نقاط مختلف سطح شهر. گاهن هم جاهایی که امکان نداشت قنات ایجاد کنیم با ایجاد چاپک و یا قنات های محدود این آبها به دست بودیم، هم از تحقیل به فرصت کردیم و از این آب استفاده کردیم جهت آبیادی فضای سبز شهر اصفهان شهر که حدوداً 70% پوشش میده این آب. همچنین جلوگیری کردیم از هزینه‌های بسیار گزافی که بابت خرید آب و همچنین جلوگیری کردیم از آب عدم استفاده از آب شور در فضای سبز که خود یکی از بزرگترین نعمت الهی است.
بله.
جهت جلوگیری از مصرف این آب
بسیار.
و همچنین که ما تونستیم هزینه ها بسیار بسیار کاهش بدیم.
ممنونم ازتون جناب آقای اسکریان، خداحافظ شما.
سلامت باشید.
ادامه خبرها رو بشنوید. معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان قدس از کسب 227 رتبه برتر توسط دانش آموزان شهرستان قدس در 40مین جشنواره فرهنگی هنری فردا خبر داد. آقای چیوایی گفت 40مین جشنواره فرهنگی هنری فردا با ارائه 80 رشته متنوع در 6 حوزه آوایی، نمایشی، تجسمی، فیلم کوتاه، رسانه و فضای مجازی برگزار شد. وی افزود دانش آموزان فرهیخته و هنرمند شهرستان قدس به صورت داوطلب در این مسابقات شرکت کردند و از 404 اثر برگزیده منطقه به استانی 75 رتبه اول، 87 رتبه دوم، 45 رتبه سوم و 20 رتبه شایسته تقدیر و در مجموع 227 رتبه را کسب کردند. مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلام شهر گفت فقط 45% از افراد واجد شرایط دریافت واکسن کرونا در اسلام شهر نوبت سوم واکسن را دریافت کردند. دکتر رفعتی با اشاره به انتشار دوباره ویروس کرونا با سویه جدید از مردم خواست تا نسبت به تزریق واکسن کرونا در نوبت سوم و حتی نوبت چهارم اقدام کنند.
جمعیت هدفی که میتونن واکسن بزنن حدوداً 462,000 آمارمون هست. از این آماری که برای واکسیناسیون وجود داره اگه درصد بخوام بهتون بدم، ما تزریق دوز اولمون خوشبختانه 101%. این که میگم 101% از 100% میگذره، چون بعضی از افرادی که کارخونجات تو سطح اسلام شهر زیاده، بعضیا میان اینجا تو محل کارشون ما واکسن براشون در محل کار میزنیم. اگه ما با 100% افزایش پیدا کنیم قطعا یه جایی هست که اینا آمارشون از 100% میاد پایین، چون آمار داره. ولی آمار ما بر اساس جمعیت هدف در دوز اول 101%، در دوز دوم 97%، ولی در دوز سوم متاسفانه 45%. خواهشم اینه که بیان این دوز سوم را انجام بدن. روزانه به طور متوسط ما حدوداً 100 خورده‌ای متقاضی واکسن داریم که به نظر میاد برای جمعیت اسلام شهر با این درصدی که خدمتتون اعلام کردم کمه. ضمن اینکه الان کسایی که از دوز سومشون هم 6 ماه گذشته میتونن مراجعه کنن دوز چهارم واکسنشون رو هم بگیرن.
به منظور تأمین آب شرب منطقه جنوب غرب استان تهران، خط انتقال 400 اینچی در جنوب غرب استان تهران در حال اجراست. همکنون ارتباط تلفنی داریم با آقای دهروی، مسئول بسیج سازندگی استان تهران. آقای دهروی سلام، وقت شما بخیر. این طرح آبرسانی چه تعداد روستا با چند نفر ساکن را تحت پوشش قرار داده؟ هزینه هم برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
ممنونم.
ما در قالب 4 مجتمع آبرسانی در 32 روستای استان تهران طرح آبرسانی به روستای استان تهران را شروع کردیم. موردی که گفتیم مورد کوتر غرب تهران، مجتمع کوتر غرب تهران به طول 14 کیلومتر که بین شهرستان‌های ملات و شهریار آغاز کردیم.
بله.
تقریبا الان 3 کیلومترش به اتمام رسیده و ان شاء الله 14 کیلومتر تا پایان شهریور ما به پایان می‌رسونیم.
مرسی. یعنی از کی آغاز شده و چه زمانی به اتمام میرسه؟ آخر شهریور.
تهران تقریباً از یک ماه گذشته آغاز شده، ولی کل قراردادی که خدمتتون عرض کردم از تقریباً دی ماه پارسال آغاز شد.
خب جناب آقای دهرویی، یکی از سوالاتی که مطرحه اینه که منبع تأمین آب مورد نیاز این تر از کجاست و اینکه آیا منابع آبی این تر دائمی هستش یا خیر؟
منابع آبی که دائم نیست، ولی شبکه فرسوده شده بود بین روستاها، مخصوصا تو این سالهای اخیر بازسازی انجام نشده بود که الحمدلله با این طرحی که داریم روستاهای استان تهران شبکه هاشون بازسازی میشه. انشالله آب پایداری خواهند داشت و هدر رفت آب انشالله به صفر خواهد رسید.
این هزینه چقدر بوده آقای دهرویه؟
کل پروژه‌ای که ما داریم تقریبا 276 میلیارد تومانه که خوب. این پروژه 14 کیلومتر بخشی از این.
منبعش کجا بوده؟ منبع مالیش؟
منبع مالی قراردادی که دی ماه گذشته بین قرارگاه امام حسن مشتبه وزارت نیرو بسته شده، منبع تامین این به سال مالی قرارداد است که در 4 مجتمع آبرسانی
ازت تشکر میکنم.
مجتمع کنسل غربه تره ای کردی مجتمع آمونه.
بله ممنونم ازت، خدا نگهدار، خدا قوت. ادامه خبرها. 38 لکه صنعتی فعال در استان تهران که مجوز فعالیت نداشتند با مصوبه جدید هیئت دولت به شرک صنعتی تبدیل شدند. معاون اقتصادی استانداری تهران گفت لکه های صنعتی در گذشته به علت اینکه مجوز فعالیتی نداشتند از امکانات دولتی نمیتوانستند برخوردار شوند که بر اساس مصوبه جدید این لکه های صنعتی به شرک صنعتی تبدیل شدند. توضیحات آقای عسکری را بشنویم.
38 تا از لکه‌های صنعتی که لجن‌گسیخته رشد کرده بودند و خب چون قانونی نبودن از خدمات دولتی و در واقع خدمات حمایتی دولت نمی‌تونستن استفاده بکنن، در این مصوبه به صراحت آمده که 38 تا لکه صنعتی تبدیل به شرک صنعتی بشوند. خب این زمینه برای سامانه‌ای هرچه بیشتر وعده فراهم می‌کنه. در سطح شهرستان ملارد اتفاق بسیار خوب افتاد، یکی اینکه اولا شرک صنعتی دولتی ملارد کار واگذاریش انجام شده و در همین روزا آماده سازیش آغاز میشه. این بالاخره شهرستان ملارد تا الان شرک صنعتی نداشت، این اولین شرک صنعتی دولتیش خواهد. دو تا از لکهای 38 گانه ما مربوط به شهرستان ملارد هست، در واقع شرک صنعتی قبچان و شرک صنعتی بیدگنه، با این مصوبه ابلاغ شدن و عملا رسمیت پیدا میکنن. و از همه مهمتر موضوع جابجایی واحدهای تولیدی بود. قبلا این لکهای صنعتی و شرکهای صنعتی صرفا برای واحدهای انتقالی از شهر تهران بودن، لذا واحدها در داخل شهرستان نمیتونن جابجا بشن، حتی یک کوچه به کوچه دیگه هم نمیتونن منتقل بشن. با این مصوبه دولت شهر تهران تبدیل به استان تهران شد و واحدهای تولیدی صنایع ما میتونن از هر نقطه در داخل استان تهران بیان در شرکهای صنعتی جدید ما در شهرستان ملارد مستقر بشن. به این خاطر این رو عرض میکنم که ما تنها شهرک صنعتی که الان امکان واگذاری داریم شرک صنعتی ملارد خواهد بود. سایر شرکهای صنعتی ما تقریبا اشباع هستن، زمینی هم به اون شکل برای واگذاری نداریم، پس بنابراین بخش عمده از واحدهای تولیدی ما میتونن از هر نقطه از تهران بیان در شرک صنعتی ملارد مستقر بشن. البته اولویت ما صنایع دانش بنیانه، البته اولویت ما صنایع کم آبر هست و نهایتا صنایع انتقالی، ولی کن محدودیتی که برداشته شد این بود قبلا فقط از داخل شهر تهران میتونن منتقل بشن، الان از کل سطح استان تهران و البرز میتونن به این دو تا شهرک منتقل بشن.
در ادامه این بخش خبری، خبرهای جنوب شرق تهران را همکارم خانم نصیری به اطلاع میرساند. لحظات نابی داشته باشید، خدا نگهدار.
گردهمایی بانوان و دختران برامینی در پارک خانواده این شهر با تاکید بر رعایت عفاف و حجاب و یاد شهدای واقعی مسجد گوهرشاد. برنامه اتام علوی در منطقه خیرآباد برامین با مشارکت مردم این منطقه به مناسبت عید قدیر خم. و پیگیری خبرنگار ما در پیشوا از میزان رعایت مصوبه تعیین سقف 15% افزایش اجاره بها در بنگاه‌های سطح این شهرستان. به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. همزمان با هفته عفاف و حجاب و دهه ولایت و امامت، بانوان و دختران برامینی با برگزاری گردهمایی در پارک خانواده این شهر با تاکید بر رعایت عفاف و حجاب، یاد شهدای واقعی مسجد گوهرشاد را در 21 تیر ماه 1315 گرامی داشتند.
پارک خانواده ورامین و تجمع مدافعان حریم خانواده، برنامه متنوع که 4 ساعت به طول انجامید. دور همی بانوان ورامینی که فرصتی برای بررسی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه رو فراهم کرد.
فرصتی هست برای نهادینه سازی بر بحث‌های فرهنگی که تو زمینه عفاف و حجاب میشه انجام داد، با استفاده از حالا یه سری کارهای تبلیغی و تدریجی و هنرمندانه و هوشمندانه، با بکارگیری رسانه‌های نوین ما میتونیم به این امر بپردازیم.
به سراغ دختران جوان میرویم تا نظراتشون رو در رابطه با حجاب بپرسیم.
ما زن شرقی رو قبول نداریم که خانه نشین باشه مطلقا، و زن غربی رو هم قبول نداریم که خیلی باز روانه اجتماع باشه. ما الگوی سومی رو ارائه میدیم از زن که زنی هست که در اجتماع حضور داره، حضور مؤثر داره، همراه با عفاف و حیا در اجتماع حاضر میشه.
حجاب یک پرده و یک حریمیه در مقابل آسیب‌های حالا چه اجتماعی چه روحی چه روانی. با حجاب داشتن به خیلی چیزا میرسیم، چه معنویات چه مادیات فرقی نمی‌کنه، با حجاب به خدا دست پیدا می‌کنید.
خیلی زیباتر میشیم با روسری و چادر.
در ادامه هم توصیه‌ای بشنویم از یک دختر دهه 80.
من به همه همسن و سالای خودم توصیه میکنم که خودشون تصمیم بگیرن که دیگران ازشون چه چیزی رو ببینن و مراقب این زینتی که دارن باشن.
در برنامه امروز تعداد 100 روسری هم به دختران کوچک اهدا شد تا اونها هم با معنی حجاب بیشتر آشنا بشن.
خب گزارشمون رو با یک جمله از شهید محمد کریم غفرانی به پایان میرسونیم. خواهران به هوش باشید، همانا حفظ حجاب جهاد در راه خداست. محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، برامین.
به مناسبت عید قدیر خم، برنامه اطعام علوی در منطقه خیرآباد ورامین با مشارکت مردم این منطقه برگزار می شود. یکی از اعمال عید قدیر خم اطعام دادن به مؤمنان است. حجت الاسلام تزری، امام جمعه خیرآباد.
در منطقه خیرآباد امسال برنامه شدیم که این بحث رو انشالله گسترش بدیم، لذا با جلساتی گرفته شد و تعهداتی که داده شد تا امروز بالغ بر 13,000 عدد طبخ قضا خواهیم داشت که توضیح خواهد شد. همچنین ظروف یک بار مصرفی تهیه شده که بین عزیزان توضیح میشه و هر کس به مقدار وسعش غذایی که اون روز ظهر درست کردن اضافه درست میکنن و در این ظروف یک بار مصرف قرار میدن و اون رو هم بین مؤمنین همسایه ها آشنایان توضیح میکنن. و نکته سوم هم انشالله بران شده است که روز عید قدیر خم مردم اطعام بدن، یعنی دعوت بکنن مهمان به منزلشون بپذیرن، حالا آشناهاشون همسایه‌هاشون رو که شامل این روایت ما بشیم. لذا از همینجا از همه از مردم عزیز منطقه خیرآباد دعوت میکنم که انشالله به این پویش اطعام علوی بپیوندن و با اطعام دادن در روز عید قدیر انشالله بتونیم گام کوچکی در عرض ارادت به مولا امیرالمومنین برداشته باشیم انشالله.
تجمع مدافعان حریم خانواده در بوستان خانواده شهر پیشوا برگزار و در پایان از بانوان نخبه و فعال اجتماعی تقدیر شد.
تجمع باشکوه بانوان پیشوایی به مناسبت هفته عفاف و حجاب.
یا زهرا!
این همایش علاوه بر اقتدار حجاب، عهدی هم بود با امام زمان.
امروز در تجمع مدافعان حریم خانواده شرکت کردیم تا گامی برای حفظ ارزش‌های عفت و حجاب برداشته باشیم و به فرزندانمون تو این جامعه بیاموزیم که عفت و حجاب برای همیشه پابرجاست.
برای مطالبه گری از مسئولین شهرمون اومدیم که انشاءالله در زمینه عفاف و حجاب یاری کنن.
تجلیل از بانوان نخبه یکی دیگر از برنامه های تجمع مدافعان حریم خانواده بود.
مریم کاشانی هستم، مربی کاراته. امروز به مناسبت هفته گرامی داشته عفاف و حجاب بنده در این مراسم دعوت شدم و در راستای کار خودمون، کلاس خودمون به چندین مقام کشوری و استانی دست پیدا کردم.
در مسابقات کشوری به چندین مقام در کاتاب مقام اول بردم.
در کنار این مراسم غرفه های تولیدات خانگی برپا بود که خانم معصومی از برگزار کنندگان این تجمع بر حمایت ویژه از زنان کارآفرین گفت.
در راستای فعالیت های هفته عفاف و حجاب در شهرستان پیشوا، غرفه هایی از زنان کارآفرین شهرستان پیشوا به نمایش گذاشته شد که هر کدام از خواهرانی که سرپرست خانواده هستند یا کمک خرج خانواده هستند، کالاهایی رو که خودشون تولید کردند یا از جای تهیه کردند در این پارک قرار دادند و در این هفته به نمایش عموم میگذارند.
ستاد عفاف و حجاب پیشوا 60 برنامه برای این هفته تهیه کرده است.
از دیگر برنامه های مهم هفته عفاف و حجاب شهرستان پیشوا برگزاری برنامه تهورا فردا در روستای قلسین است. تاجیک نوری، خبرگزاری صدا و سیما، پیشوا.
خبرنگار ما در پیشوا برای پیگیری میزان رعایت مصوبه تعیین سقف 15% افزایش اجاره بها راهی بنگاه‌های سطح این شهرستان شده. در این میان به نظر می‌رسد اجرای طرح حمایت از مستاجران نیاز به نظارت و همکاری بیشتر دستگاه‌های متولی دارد. بر اساس مصوبه دولت، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال 1401 نسبت به سال قبل در تهران حداکثر 25%، در کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت 20% و سایر شهرها 15% تعیین شده است.
همزمان با افزایش اجاره بها در طرحی برای حمایت از مستاجران سقف تعیین قولنامه 15% تعیین شده است که برای اطلاع بیشتر از سعید اشرف رئیس مشاورین املاک پیشوا جزئیات را جویا شدیم.
با توجه به کنم برای دست در دست دولت دادن و کاهش این اجاره بها مردم رو یاری و حمایت کنیم.
در این بین به مشاور املاکی رسیدیم که با چسباندن برگه‌ای مخالفت خودش رو با افزایش اجاره بهای نامتعارف علنی کرده.
چون قشر زحمتکش تو این منطقه خدمت شما کن توان خرید خونه رو ندارن، برای اجاره از مالکین به صورت عاجزانه تقاضا کنیم که یک مقدار پول رهن و اجاره کمتر بگیرن.
و حالا صحبت آقای حبیبی مالک خیری که همراهی لازم را با مستاجران داشته.
من خودم 7-8 سال پیشم خودم مستاجر بودم و نگاه میکردم به ساختمونه یکم این رحم داشته باشه، من رحمی هم نبوده، اون چیزی که از دستم برمیاد.
بدون شک نقش مشاورین املاک در تنظیم قرارداد منصفانه بسیار مؤثر است، همان گونه که در دوران شیوع کرونا مشاورین املاک با راه اندازی پویش کاهش اجاره بها خوش درخشیدند. تاجیک نوری، خبرگزاری صدا و سیما، پیشوا.
شنوندگان محترم، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم شنونده ادامه خبرها از رادیو تهران باشید. حاج غلام علی محمدی، پدر شهید والا مقام حسین محمدی، در شهرستان ورامین دار فانی را ودا گفت و به فرزند شهیدش پیوست. این پدر بزرگوار علاوه بر تقدیم یکی از فرزندانش در راه دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب، خود نیز مدت زیادی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشت. حاج غلام علی محمدی عصر دیروز بر اثر کهولت سن دار فانی را ودا گفت و امروز پیکر مطهرش پس از تشییع بر روی دستان مردم ولایت مدار ورامین در گلزار شهدای امامزاده حسین رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. شهید والا مقام حسین محمدی در 15 اسفند 1364 در منطقه فاو عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل شده بود. شهرستان ورامین در طول دوران 8 سال دفاع مقدس 1400 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. و دومین دوره المپیاد ورزشی روستایی شهرستان ری با رقابت 3000 ورزشکار نوجوان در 22 رشته ورزشی در سالن شهدای روستایی اسلام آباد سیمان تهران آغاز شد.
افتتاحیه بازی‌های المپیاد ورزش روستایی شهرستان ری به میزبانی روستای اسلام آباد سیمان تهران.
شما از کدوم روستا و در چه رشته‌ای می‌خواید شرکت کنید؟
از روستای دخه و رشته ورزش کاراته.
از روستای شهر ری اسلام آباد توی رشته کشتی شرکت میکنیم.
ما در رشته هندبال توی روستای دهیاری جهان آباد.
من از سرقی آبادم و تکواندو.
مسابقات ورزشی که با حضور بیش از 3000 ورزشکار نوجوان دختر و پسر در 22 رشته ورزشی در سطح روستاهای شهرستان ری برگزار میشه. یوسف زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری:
دومین دوره المپیاد ورزشی روستایی با بیش از 50 تا دهیاری در سطح شهرستان ری و 5 بخش از سطح شهرستان شروع شده. هر روستا 22 تا تیم میتونن در این دوره از المپیاد معرفی کنن که اگر حساب کنی بیش از 1100 تا تیم میشه.
پسندیده مدیر کل دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری وزارت ورزش:
قطعا برگزاری المپیادهای ورزشی به خصوص در مناطق روستایی که در واقع جامعه روستایی ما جز جوامع مفاخر و مولد ما هستن میتونه در توسعه ورزش قهرمانی تأثیرات بسزایی را داشته باشه.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با بیان اینکه شهرستان ری جزو شهرستان‌های مستعد در زمینه رشد و پرورش قهرمانان ورزشی است گفت:
هدفی که از اجرای این المپیاد داریم بیشتر بست و توسعه و گسترش ورزش در سطح روستاهاست و کشف استعدادهای ورزشی در سطح روستاهاست که انشاءالله اون وظیفه و دینی که ما نسبت به روستاها و مناطق محروم داریم حتما انجام خواهیم داد.
این المپیاد ورزشی از امروز تا 31 تیر ماه به مدت 10 روز در سطح روستاهای شهرستان ری برگزار میشه. قریشی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ری.
سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه دعوت میکنم شنونده خبرهای شمال شرق استان تهران با اجرای خانم عظیمی باشید.
تخفیفات جدید عوارض شهرداری فیروزکوه به مناسبت گرامی داشت دهه امامت و ولایت و برگزاری 67 عنوان برنامه در هفته عفاف و حجاب در بوستانها و بقاع متبرکه شهرستان پردیس. تخفیفات جدید عوارض شهرداری فیروزکوه به مناسبت گرامی داشت دهه امامت و ولایت، تخفیفات جدید عوارض شهرداری فیروزکوه اعلام شد. صادقی، شهردار فیروزکوه:
به مناسبت گرامی داشت اعیاد قربان و قدیر و همچنین گرامی داشت دهه امامت و ولایت، شهرداری فیروزکوه با مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزکوه اقدام به اعمال تخفیف 30% عوارضات پروانه ساختمانی، عوارضات صدور پاهنکار و عوارضات کسب و بهای خدمات نموده. من از همینجا از همشهریان عزیز تقاضا میکنم، چون این فرصت مدت داره، از 11 تیر ماه تا 6 مرداد ماه هستش، به شهرداری مراجعه کنن، عوارضات خودشون رو به این در این فرصت پرداخت بکنن تا ما هم بتونیم خدمات خوبی رو به همشهریان عزیزمون ارائه نماییم.
تجمع مدافعان حریم خانواده در شهرستان دماوند. مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه دماوند گفت هدف از اجرای این برنامه مطالبه گری بحث عفاف و حجاب است که در قانون اساسی ما وجود دارد. خانم عطابکی افزود این برنامه به مناسبت گرامی داشت سال روز شهدای گوهرشاد در 4 شهر شهرستان دماوند با حضور حد اکثری بانوان و دختران برگزار شد.
برنامه تجمع عفاف و حجاب هست ویژه دختران و مادران که در شهرستان دماوند به مناسبت گرامی داشت سالروز شهدای گوهرشاد 4 برنامه متمرکز به عنوان تجمعات شهری در شهرهای آبسرد، رودهن، دماوند و گیلاوند برگزار شده که هر تجمع حدوداً 350 تا 500 نفر در واقع خواهران حضور پیدا کردند و قرائت بیانیه و مطالبه گری بحث عفاف و حجاب هست که در این برنامه ها مطرح میشه. هدف از اجرای این برنامه ها در سطح شهرستان هم مطالبه گری موضوعات عفاف و حجاب هست که در قانون اساسی ما اومده و در ادارات و مجموعه های شهری به اون کمرنگ نگاه میشه و هم اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب هست. امسال قرار هست با موضوعات زیست عفیفانه که هم ویژه آقایون هست و هم ویژه خانوم ها انشاءالله تو این هفته برنامه متنوعی رو اجرا بکنیم که غیرتمندی آقایون هم در دستور کار اجرای برنامه های ما قرار میگیره.
فرمانده بسیج خواهران شهرستان پردیس از برگزاری 67 عنوان برنامه در هفته عفاف و حجاب در بوستانها و بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد. خانم حسنی در این باره گفت:
ما در طول هفته عفاف و حجاب 67 عنوان برنامه در سطح پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج در تفرجگاه ها، بوستان ها و بقای متبرکه و قبور شهدای گمنام برنامه ریزی کردیم که مهمترین برنامه های ما آموزش و آگاه سازی کارمندان ادارات در راستای قوانین حجاب در ادارات و نحوه برخورد محرم و نامحرم در محیط های اداری هستش، حضور و نمایش اقتدار بانوان محجبه در بوستان ها، پارک ها، بقای متبرکه جهت سالم سازی این مکان ها، جهت حضور بانوان و خالی شدن این مکان ها از اراذل و اوباش هستش، هماهنگی با امام جمعه شهرستان جهت ایراد خطبه در نماز جمعه 24 تیر ماه، قرائت بیانیه هفته عفاف و حجاب در خطبه نماز جمعه و پایه نمایشگاه عفاف و حجاب در حاشیه نماز جمعه، راه اندازی پویش هایی در شبکه های اجتماعی همراه با تولید محتوای غنی در خصوص هفته عفاف و حجاب همراه با پویا نمایی موشن گرافی و مستندسازی، دعوت از بانوان تازه مسلمان شده شهرستان پردیس در برنامه های هفته جهت معرفی الگوی سوم زن به نوجوانان و جوانان شهرستان، برپایی سلسله جشن های طهورا رو داریم در 4 نقطه شهرستان، شهر بومهن، جاجورو و پردیس و فاز 8 و فاز 11، تیم های تذکر لسانی رو داریم در سطح شهرستان در پارک ها، بوستان ها با هدف همگیری مقوله امر معروف و نهی از منکر در جامعه. ما در قالب پویش جشن های طهورا در 4 تا از بوستان های بزرگ شهرستان تجمع بانوان رو داریم، با توجه به اینکه خب ما راهپیمایی عظیمی رو هم در 31 تیر ماه شهرستانی برنامه‌ریزی کردن، به خاطر این برنامه تحت شعاع قرار می گرفت، ما تجمع بانوان محجبه در طول شهرستان داریم.
کلاس آموزشی بهداشتی ویژه کارمندان و رابطان بهداشت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه برگزار شد. حسینی رئیس شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه گفت این آموزش ها با هدف پیشگیری از بیماری برپا شده است.
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در راستای رسالت خودش که پیشگیری از بیماری ها هست، در سال 1401 چندین کلاس برگزار کرده که حدود 1000 نفر رو آموزش داده. گروه های هدفی که آموزش دیدن، یک گروه، گروه اختصاصی بودن، کارمندان یا گروه هایی که نیاز به آموزش اختصاصی داشتن، و یک گروه هم رابطین بهداشتی بودن، گروهی از مردم که در خانه های مشارکت هستن و در خانه مشارکت ما هم عضوند و پیام های بهداشتی و پیشگیری ما رو به سایر افراد میرسونن و در این راستا با ما همکاری میکنن. آموزش هایی که بهداشتی که انجام شد شامل بیماری های واگیر